ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 15 آبان ماه سال 1401 خورشیدی، برابر با 6 نوامبر سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و امیدوارم بتونم به همراه همکارانم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در ادامه تجمعات اعتراضی در ایران، صبح روز یکشنبه از شهر مریوان در استان کردستان خبر رسید که اهالی این شهر با تجمع اعتراضی در خیابان‌های این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
8401 مریوان، خیابان مردوخ، بر خامنه‌ای.
در ویدیوهای منتشر از مریوان صدای شلیک‌های ممتد به گوش می‌رسد. اعتراض‌ها در مریوان پس از آن رخ می‌دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر با نام نسرین قادری با فشار نهادهای امنیتی سحرگاه روز یکشنبه در این شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده که نسرین قادری 2 روز پیش در تهران بر اثر ضربات متعدد باتون نیروهای حکومتی به سرش به کما رفته بود و شنبه شب جان باخت. روز یکشنبه همچنین تصاویر ارسالی حاکی است که کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصاب عمومی به سر می‌برند و مغازه‌های این شهر تعطیل است. در همین حال وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده که همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مریوان و برخی دیگر از شهرهای کردنشین به دنبال خاکسپاری نسرین قادری، دانش آموزان نیست پس از تعطیلی مدارس در برخی از این مناطق از جمله شهر بوکان تجمع کردند. رسانه‌های ایران از مهار آتش سوزی خبر دادند که از دقایقی پس از ساعت 11 روز یکشنبه 15 آبان ماه امروز در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر در جنوب خوزستان آغاز شد. فرماندار این بندر اعلام کرد که از سرایت آتش به مخازن نفتی پیشگیری شده است. با وجود آنکه خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده که این آتش سوزی خساراتی را به دنبال داشته، اما خبرگزاری مهر این آتش سوزی را جزئی خوانده که بدون خسارت مالی و تلفات انسانی مهار شده است. هنوز هیچ مقام رسمی یا خبرگزاری درباره دلایل وقوع آتش سوزی در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر خبری منتشر نکرده است. 227 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه با محارب خواندن معترضان در ایران از قوه قضاییه خواستند حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کند. در این بیانیه که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس خوانده شد، معترضان به داعش تشبیه شدند که به ادعای این نمایندگان با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض می‌کنند. در جریان اعتراضات جاری در ایران، علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها معترض، هزاران نفر نیز بازداشت شدند که برای تعدادی از آنها کیفرخواست از جمله با اتهام محاربه ساده شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام سیاسی امنیتی به نام محاربه علیه افراد خطر صدور حکم اعدام را در پی دارد. پیشتر احمد خاتمی از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی خواهان پایان آنچه مماشات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل معترضان نامیدند شدند. و بسیار کوتاه آنکه ساعتی پس از انتشار خبر درگیری و کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان، خبرگزاری تسنیم با تایید کشته شدن آنها با شلیک یک سرباز اختلاف شخصی را دلیل این درگیری اعلام کرد.
بله، همکارم الهه روانشاد آخرین خبرها رو به اطلاع ما میرسوند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفا نیست، بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شنونده رادیو فردا هستید، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی یا در واقع شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین وقایع اعتراض های مردم ایران رو پی میگیریم. گفتگوی تحلیلی داریم در مورد افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض ها.
این آمار 304 نفر آماری است حداقلی. گزارش هایی که ما دریافت کردیم بسیار بیشتر از این هست.
از جو کلی استان سیستان و بلوچستان آگاهتان میکنیم پس از چند جمعه اعتراضی.
از روز جمعه خونین در زاهدان که در ظرف شاید نزدیک به 2 ساعت بیش از 90 نفر رو در این شهر به خاک و خون کشیدن، ما شاهد در واقع افزایش همگرایی بین شخصیت‌ها، ریشسفیدان و رؤسای طوایف بودیم.
نگاهی میاندازیم به واکنش‌های متفاوت سردمداران جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های مردمی.
عمل مردم در اینکه حالا یک نیروی امنیتی رو خلع سلاح کردن در حوزه برخورداری از حق دفاع مشروع تعریف میشه.
و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. بر اساس آخرین گزارش‌ها اعتراض‌های مردم ایران در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. همکارم بابک غفوری آذر که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به بررسی جزئیات این اعتراض‌ها بپردازیم. بابک سراپا گوش هستیم.
سلام دوباره. خب امروز از صبح اعتراض ها رو در شهر مریوان داشتیم به دنبال خاکسپاری نسرین قادری که با تدابیر شدید امنیتی و فشار نهادهای امنیتی بدون حضور مردم در مریوان انجام شد. بعدتر مردم این شهر اعتراض هایی رو صورت دادند. خانم قادری گفته شد که دانشجویی که در تهران در حال تحصیل بوده به دنبال درگیری ها و حضور در اعتراض ها کشته شد و بعدتر هم پیکرش به زادگاهش منتقل شد و با فشارهای امنیتی به خاک سپرده شد. مردم به مجموع اتفاقات رخ داده اعتراض کردند، مشابه اون چیزی که در برخی شهرهای دیگر دیدیم، به خصوص در استان شهرهای کردنشین ایران. اعتراض امروز در مریوان بر مبنای ویدیوهای منتشر شده بسیار شدید بوده و در اونها صدای شلیک هم به آشکاری شنیده میشه.
مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور!
آخرین گزارش‌ها حاکی از ادامه فضای امنیتی و اعتراضی در شهر مریوان هست، حتی تا پیش از تاریکی هوا و دشواری خبر گرفتن از مریوان به دنبال قطع اینترنت هم باعث شده که اطلاعات دقیق به سختی بیرون بیاد. در شهر مریوان گزارش شده که دانش آموزان نه هم بعد از تعطیلی مدارس به معترضان پیوستن، مشابه اون چیزی که در چند شهر دیگر هم در روزهای گذشته دیدیم و هم امروز هم بازم ویدیوهای مختلفی منتشر شد که دانش آموزان پس از تعطیلی در خیابانها به خصوص دانش آموزان دختر شعار میدن. و علاوه بر این هم در همین دقایق اخیر برخی ویدیوها منتشر شد که اعتراضهای پراکنده در چند نقطه دیگر ایران در جریان هست، از جمله در هفت حوض نارمک تهران. بعد اشاره بکنیم به اعتراضهای امروز دانشجویان که به رغم فضای امنیتی در قالب‌های تحصن ادامه پیدا کرد در دانشگاهی مثل صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال، از جمله در پردیس شمالی دانشگاه تهران هم که با برگزاری تجمع همراه بود که میتونیم صداشو بشنویم که دانشجویان شعار میدن. دانشجو خبر تحسن در دانشگاه شهید بهشتی شیخ بهایی اصفهان هم منتشر شده و همینطور در دانشگاه در یکی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری یازر که ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به اعتراض‌های مردم ایران قرار داد. اما سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 304 تن از جمله 41 کودک و 24 زن در اعتراضات 50 روز گذشته خبر داده. این سازمان از جامعه جهانی خواسته که از خیزش مردم ایران حمایت کرده و در راستای محدود کردن خشونت حکومت اقدام فوری کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران داشتم، ابتدا از جزئیات گزارش این سازمان پرسیدم. کامبیز غفوری:
اینو من باید حتما اول به تاکید بکنم که این آمار 304 نفر آماریست حداقلی. گزارش هایی که ما دریافت کردیم بسیار بیشتر از این هست. 304 نفر اونهایی بودن که یا از طریق دو منبع مستقل از هم تونستیم گزارش رو تایید بکنیم، یا از طرقی مانند دیدن گواهی های بوت یا به همین صورت از طریق شهادت کادر درمان، اون چیزی که کادر درمان مشخصات به ما دادن در بعضی از موارد، اینها رو ما تونستیم تایید بکنیم شده 304 شهروند که کشته شدن. اگر بخوایم آمار گزارش های رسیده رو بگیم بسیار بیشتر از اینه. برای همین حدس میزنیم که آمار کشته شده ها آمار واقعی بیش از این میزان باشه و همینطور که محققان سازمان حقوق بشر ایران دارن روی گزارش های دیگر کار میکنن، احتمال داره در روزهای آینده ما بتونیم تعداد بیشتری از کشته شده ها رو تایید بکنیم. یک نکته دیگه هم که وجود داره من باید بگم در دشواری این کار ثبت آمار اینه که بسیاری از خانواده‌ها تهدید شدن از طریق مقام‌های حکومتی، چه تهدید به این که این گزارش‌ها رو ارائه ندن، چه تعهد ازشون گرفته شده موقعی که جسدها رو تحویل دادن بهشون به این که اطلاع رسانی نکنن در این مورد. خب یکی اینها تازه بعد از شوکی که بهشون وارد شده در مورد از دست دادن عزیزانشون به فکر دادخواهی میافتن و شروع میکنن تماس گرفتن چه با ما، چه با رسانه ها، چه با سایر نهادهای حقوق بشری و اطلاعات ظلمی که بهشون در واقع رفته رو ارائه میدن. برای همین ما فکر میکنیم که آمار واقعی بیش از این هاست. این تازه نوک کوه یخ است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته که از خیزش مردم ایران حمایت بکنه و در راستای محدود کردن خشونت حکومت اقدام فوری بکنن. به نظر شما چنین فراخوانی تا چه اندازه میتونه عملی بشه؟
واقعیت اینه که کار رو دارن مردم ایران در داخل انجام میدن. یعنی یک صدا به طور کم سابقه ای، چه از نظر وسعت اعتراضات، چه از نظر به طول مدتی که بیش از 50 روز کشیده شده، چه از نظر عمق اعتراضات، این بسیار کم سابقه است. دیگر مردم با چه زبانی باید بیان بگن که آزادی میخوان، حکومتی که بهشون ظلم میکنه رو نمیخوان و این داره ادامه پیدا میکنه. این واقعیت روی زمین هست. جامعه جهانی مجبور است که چنین کاری بکنه، وگرنه تعهدات بین المللی خودش رو در زمین حقوق بشر انجام نداده. ما ببینید سازمان ملل متحد رو داریم، بعد از جنگ دوم جهانی تأسیس شده. این سازمان شورای حقوق بشر داره، دقیقا به همین کارها میپردازه. شورای حقوق بشر، شورای حقوق بشر تشکیل شده تا از حقوق انسانها در سراسر دنیا حراست بکنه. فرقی نمیکنه حقوق این انسان در اروپا باشه، در آفریقا باشه، در خاورمیانه باشه. بنابراین وظیفه داره در قبال مردم ایران هم واکنش نشون بده. یکی از خواستهای پیشینی که ما داشتیم تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر بود. یعنی خارج از اون نشست‌های فصلی و دوره‌ای که می‌ذارن، یک جلسه اضطراری صرفاً برای بررسی مسئله ایران، تشکیل هیئت‌های حقیقت یاب بین‌المللی، به خاطر اینکه ما زمانی که ظلمی رو میبینیم، کشته شدن سیستماتیک شهروندان رو میبینیم، این باید دادخواهی بشه، افراد باید کسایی که مرتکب بودن چه عامل چه عامل اینها بیان پاسخگو بشن در پیشگاه عدالت بیان. ما چون عدالتی رو نمیتونیم از خود مرتکب یعنی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم، بنابراین نیاز داریم به هیئت حقیقت‌یاب بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد، اینها جزء وظایف شورای حقوق بشر است. بنابراین حمایت از مردم ایران، اینکه اونها بلند شدن دارن حقشون رو فریاد میزنن، اینکه رژیم داره کشتار میکنه، هر دوی اینها رو اگر ما بیاییم توی یک ظرف بگذاریم، وظیفه اخلاقی نهادهای بین المللی است، جامعه جهانی است که اولا صدای مردم ایران رو بشنون، اون رو به رسمیت بشناسن، ثانیاً بر جمهوری اسلامی فشار بیارن که این رساوتی که داره در حق مردم ایران میگذره، یعنی مسالمت آمیزترین نوع اعتراض اینه که بیان بیرون و شعار بدن مردم در هر کشوری. این حق نه تنها در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، در قوانین خود جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده. بعد چون این آمدن و شعار دادن یا تظاهراتی رو با گلوله پاسخ میدن، با کشتن دست کم 304 نفر تا الان پاسخ دادن، این با هیچ نرم بین المللی نمیخونه. و بله ما فکر میکنیم که این مسئله حمایت جامعه جهانی شدنیست از مردم ایران. تا الان هم دیدیم که بسیاری از کشورها، بسیاری از مجامع بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم از این پیزش مردم ایران حمایت کردن.
ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که تعداد زیادی از افراد از معترضان روبوده میشن. تعداد زیادن واقعا، ولی من حالا به دو نفرشون اشاره میکنم که شورای صنفی دانشجویان در مورد بیخبری از وضعیت صحرا رضایی و هورا بدیعی هشدار داده. اینا دانشجو هستن که روبوده شدن و هیچ خبری ازشون نیست. سازمان حقوق بشر ایران و کلن سازمانهای حقوق بشری در مورد این مسئله روبوده شدن معترضان چه اقدامی میتونه بکنه؟
ببینید، کاری که ما میتونیم و باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد تهیه یک فهرستی از این افراد، فهرست بیش از این هاست، به دوتاشون شما اشاره کردید، من اشاره کنم چندین فرد معترض مخصوصا جوانترها در جنوب کشور هم به همین صورت شده، روبوده شدن، یکی دو نفر از خوابگاه آمدن و بردنشون و بعد از این که خانوادهشون رفتن به دنبال این که ببینند کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده، نهادهای امنیتی هر کدومشون میگن که این در بازداشت ما نیست و این در واقع ناپدیدسازی قهری میتونه حساب بشه. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی است دوباره، در این حال که ما ابراز نگرانی جدی میکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه داره. سعید زینالی از سال 88 که ناپدید در واقع بازداشت شده و ناپدید شده تا امروز خبری ازش در دست نیست و نهادهای جمهوری اسلامیش کدوم مسئولیت قبول نکرده. ما نگران جان این افراد هستیم، این افراد اکثرا افراد جوانی هستند، فعالان مدنی هستند، حقشون رو میخوان، نحوه اعتراضشون مسالمت آمیز بوده. ما حدس میزنیم که این ناپدید سازی ها به خاطر ایجاد ارعاب در جامعه باشه، مخصوصا در بین دانشجویان. در این حال این افرادی که به طور رسمی بازداشتشون اعلام نمیشه، همیشه نگرانی وجود داره که اینها تحت شکنجه قرار بگیرن، جان خودشون رو از دست بدن، به خاطر اینکه ما خبر داریم از برخی بازداشتگاه های غیر رسمی، مخصوصا سازمان اطلاعات سپاه این بازداشتگاه ها رو در اختیار داره، این بازداشتگاه ها ثبت نشدن، امکان نظارت براشون نیست. هر بلایی که سر افراد بیاد در این بازداشتگاه ها کسی خبر نمیشه و اگر افراد جانشون از دست بدن، ممکنه که در مواردی هم که ما ثبت کردیم برخی از کشته شدگان جسدشان کنار خیابون پیدا شده ولی شهادت های بسیاری وجود داره که اینها بازداشت شدن. افرادی هم خیلی وقتا لباس شخصی هستن میان بازداشت میکنن. ما اینها رو ثبت کردیم، هنوز به ثبت گزارش ادامه میدیم، ارائه خواهیم داد به مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در حال حاضر جاوید رحمان هست، این گزارش ها رو ثبت میکنه و اینها رو در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی طرح میکنه. و خب اینها کارهایی است که فعلا از دست ما برمیاد. اشاره بکنم این کارها کافی نیست، این کار نیاز دارن سازمان های حقوق بشری به این که هم افکار عمومی دنیا رو با خودشون همراه بکنند و از طریق افکار عمومی دنیا سیاستمداران کشورهای دنیا رو ملزم بکنن به اینکه واکنش نشون بدن.
بله، گفتگویی بود با کامبیز غفوری. اما گزارش های رسیده از خاش در سیستان و بلوچستان حاکی از ناآرامی‌های پس از جمعه خونین این شهر و تحویل اجساد کشته شدگان است. از سایر شهرهای این استان همچون سراوان هم خبرهایی از تداوم اعتراض‌های مردمی منتشر شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا داشتم، از فضای کلی استان سیستان و بلوچستان پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
با توجه به این که خب ما در سیستان بلوچستان با سیاست‌هایی که خصوصا در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در رأس اونها نماینده ولی فقیه آقای مهامی در این استان در پیش گرفتن، ما شاهد یک سری اختلافات در میان طوایف در سیستان و بلوچستان بودیم. اما از روز جمعه خونین در زاهدان که در ظرف شاید نزدیک به 2 ساعت بیش از 90 نفر رو در این شهر به خاک و خون کشید، ما شاهد در واقع افزایش همگرایی بین شخصیت‌ها ریش‌سفیدان و رؤسای طوایف بودیم و در جمعه بعد آقای مولوی عبدالحمید انتقادات تندی رو نسبت به حاکمیت و اون فاجعه جمعه مطرح کردند، ما شاهد این بودیم که رؤسای طوایف و بسیاری از علما در سیستان و بلوچستان نزد مولوی عبدالحمید آمدند و اعلام حمایت کردند از موضعشون. و بعد از این بود که آقای مولوی عبدالحمید در واقع انتقادات خودشون رو تندتر مطرح کردن. ابتدا بحث در واقع مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و بعد از این که باز هم پاسخی نشنیدن و از طرفی باز هم ما شاهد این بودیم که تحلیل و روایت رسانه‌ها و صدا و سیما و مقامات سیاسی و امنیتی سیستان و بلوچستان بر روی آشوب و حرکت تروریستی و تجزیه طلبی در این استان بود، آقای مولوی عبدالحمید نهایتاً خب اون موضع اخیر خودشون رو گرفت تن مبنی بر این که این سیاست‌های این نظام به بن‌بست خورده است، توییتی زدن در رابطه با اینکه مردم از این نوع مدیریت خسته شدند و مسائلی که خب به هر حال منجر به این شد که ما چندین جمعه از مردم به خیابان میان در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان و اعتراض میکنن. در جمعه گذشته متاسفانه علارغم اینکه خب در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان، زاهدان، خاش، تراوان و برخی دیگر از شهرها مردم به خیابان آمدند، اما در خاش به هر حال ما همون تجربه تلخ زاهدان رو داشتیم. حداقل تا الان بین 16 تا 19 نفر جان خودشون رو از دست دادن در و تعداد بسیار زیادی مجروح شدن. 3 کودک مجروح در میان افراد هست. دیروز که خب اجساد برخی از این جان باختگان تحویل مردم شد، خب یک اعتراض تقریبا زیادی در اطراف بیمارستان انجام شد. مردم مجددا شعارهایی در رابطه با اصل نظام سر دادن و به نظر میرسه با تاییدات که از طرف خود مولوی عبدالحمید و دیگر علمای دینی در سیستان بلوچستان انجام شده که این اعتراضات رو به رسمیت شناختن، ما در روزهای آینده هم شاید این اعتراضات و حرکت‌های در ادامه جنبش به موازات سایر شهرهای ایران خواهیم بود.
گویا یک روحانی سنی مذهب در مورد نفاقی که حکومت قصد داره بین مذاهب اقوام ایرانی بیاندازه هشدار داده، در این زمینه چه میدونیم؟
بله، دیروز آقای کاک حسن امینی حاکم شهر کردستان بیانیه صادر کردند برای تسلیت به کشتار مردم در خاش و در این بیانیه هشدار دادند که حاکمیت مانند گذشته به دنبال ایجاد تفرقه در میان شهروندان ایران هست و در این بابت باید مردم مواظب باشند یا مراقب باشند که اولا بحث خشونت رو در واقع کمی مهار بکنند و در این حال بحث تفرقه میان شهروندان شیعه و سنی رو بسیار مراقب باشن که حکومت نتواند بعد روی این مسئله سوء استفاده بکنه. خب سابقه جمهوری اسلامی در ایجاد تفرقه یا ایجاد ذهنیت برای شهروندان سابقه طولانی مدتی هست. بسیاری وقت‌ها ما می‌بینیم در رابطه با اعتراضاتی که در شهرهایی که یا استانهایی که عموما سنی نشین هستن انجام میشه، بلافاصله اینها رو مثلا به وهابیت یا گروه‌های تجزیه طلب و ستیزه‌جو اینها رو مرتبط میدونند، یا در رابطه با قومیت هایی که مثلا در خوزستان یا کردستان یا بلوچستان اعتراضاتی میشه اینها رو حرکت های تجزیه طلبانه قلمداد میکنن و خب تفسیر میکنن در رسانه های حکومتی. این مسئله خب از طرف آقای گرگیج هم که در گلستان هستن، امام جمعه یکی از بزرگان در واقع بلوچ اما در گلستان سخنان امام جمعه هستند. در این باره قبلا هم تاکید کردند که جمهوری اسلامی از این مسئله تفرقه افکنی بین شیعه و سنی استفاده کرده و نگذارین که اعتراضات به حق شما مورد سوء استفاده در این زمینه قرار بگیرد. طبیعتاً احتمالاً خب جمهوری اسلامی به همون شکلی که در میان اقوام در طول سالهای گذشته تلاش کرده سوء استفاده بکنه و به هر حال یک تفرقه یا مرزبندی ایجاد بکنه، از این مسئله احتمالش زیاد هست استفاده بکنه و این تأکیدی بوده که خب بسیاری از علما یا بزرگان در میان اهل سنت تا الان روی اون داشتن.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی در مورد وضعیت استان سیستان و بلوچستان و فضای کلی این استان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
معاون استاندار کرمان اذعان کرد که محدود کردن اینترنت و بازداشت ها نتوانسته به کنترل اعتراض های سراسری جاری کمک کند. از سوی دیگر سایر سردمداران حکومت همچون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز یک شنبه اعتراض های مردم ایران را داعش سازی نوین توصیف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جواد توللی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از تفاوت دیدگاه‌های سردمداران حکومتی نسبت به اعتراض‌های مردم ایران پرسیدم. جواد توللی:
تجربه انقلاب‌ها به ویژه انقلاب‌های خاورمیانه که حالا عموماً مردم علیه حکومت‌های استبدادی قیام کردن، نشون میده همه دیکتاتورها مشابه اون چیزی که امروز از مسئولان حکومتی تو ایران می‌بینیم تلاش کردن که مردم معترض رو به تروریسم، به هرج و مرج طلبی و خشونت و مواردی از این دست متهم کنن. حالا من مشخصاً اشاره می‌کنم به حرف‌های آقای قالیباف رئیس مجلس. همونطور که تو خبر اومده ایشون از داعشی سازی نوین حرف زده و حالا مردم معترض کف خیابون رو سعی کرده به همین مواردی که عرض کردم متهم کنه. اما باید گفت زمان این حرف ها و این اتهامات به ایران، به مردم ایران میشه منتسب کرد که مصداق داشته باشه. ببینید الان خواستهای مردم معترض ایران بر کف خیابون یک خواستهای به غایت مدرن هست و پیشرو هست. مثلا این یک جنبشیه برای آزادی زنان و شعارش هم مطالبه زن زندگی آزادی هست و خواست آزادی زنان اتفاقا یکی از پیشروترین مطالباتی هست که امروز در همه جهان طرح میشه. مسئله بعدی مردم همیشه حق داشتن حق آزادی بیان هست، رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هست، آزادی زندانیان سیاسی هست و مواردی از این دست هست که اتفاقا تو اعتراضات اخیر به مسالمت آمیزترین شکل ممکن در کف خیابون بیان شده. و این اتهاماتی که دقیقا مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس به مردم منتسب میکنن هیچ گونه مصداقی نداره. امروز ما میبینیم که وکلای دادگستری به عنوان بخش بزرگی از جامعه حقوقی کشور به میدان آمده. امروز همه اقشار از معلمان، کارگران، فعالان مدنی در میدان هستند و مطالبات بسیار انسانی و منطبق بر موازین حقوق بشر دارن. این مسئله اتفاقا نشون میده جنبش مردمی که امروز وجود داره دقیقا منطبق بر آخرین دستاوردهای حقوق بشری در دنیا هست. حالا این وسط مسئولان حکومتی و حالا اون نهاد امنیتی مشخصا همیشه تو این اعتراضات جاری سعی کرده که با نشون دادن چند فیلم که حالا نیروی امنیتی که مشخصا لباس شخصی هم هستن خیلی هاشون و اصلا نمیشه در تعریف دقیق نیروی امنیتی نمی گنجن و هیچ جایگاه حقوقی هم ندارن، سعی کردن با نشون دادن چند تا فیلم از کتک خوردن این افراد اعتراضات رو به حالا این اتهاماتی که میگن تروریسم و فلان و خشونت طلبی مردم رد بدن. در پاسخ میشه گفت که عمل مردم در اینکه حالا یک نیروی امنیتی رو خلع سلاح کردن در حوزه برخورداری از حق دفاع مشروع تعریف میشه و زمانی که نیروهای امنیتی در یک رویکرد فراقانونی تو خیابونها به جان مردم تعرض میکنن، اینجا دفاع مشروع مطمئنن به عنوان یک حق برای مردم وجود داره و مسئولان نمیتونن برخورداری مردم از این حق رو به تروریسم نسبت بدن. تروریسم و ترور در مفهوم اساسا به معنای کشتن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست و اتفاقا کلیت رفتار خشنی که نیروهای امنیتی تو این اعتراضات جاری از خودشون بروز دادن به تمام معنا وحشت افکنی، عمل فراقانونی و میشه گفت که یک جور مصداق تروریسم حالا قوای دولتی در خیابان‌ها بوده.
ببینید، معاون استاندار کرمان تاکید کرده که محدود کردن اینترنت و بازداشت‌ها کمکی به کنترل اعتراض‌ها نکرده. آقای علم الهدا هم گویا گفته این بار دیگه مردم مثل اینکه برای براندازی اومدن. این جمله ها درش یک نوع هراس دیده میشه. نظر شما چیه؟
بله، ببین، این حرفا رو به نظر میاد مصداق عقب نشینی مسئولان دونست. خیزش مردمی جاری در ایران به قولی با همه اعتراضات پیشین و حتی با اعتراضات آبان 98 متفاوته الان. به این معنا که این بار مردم در هر نقطه‌ای از کشور بعد از هر سرکوب نه تنها به محاق نرفتن، بلکه به دلیل خشم انباشته‌ای که وجود داره و به دلیل اراده تغییری که حالا به قول در مردم به وجود اومده، مردم این بار تعرضی‌تر علیه حکومت ایستادن و عقب نشینی نکردن. این یک اجازه بدید کم برگردیم به عقب‌تر. ببینید، از دهه 60 که سرکوب‌ها به قولی حد اکثری بود در ایران، جامعه مرعوب شد و به قولی دچار یک نگرانی حالا ضد آرمانی شده بود برای دستیابی به آزادی و برابری. اما تو دهه 70 ما دیدیم که مردم کم کم دوباره آمدن، حتی با همون وعده های اون جریان پوپولیست اصلاحات حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی آمدن و سعی کردن مطالبات خودشون رو از طریق از مجاری قانونی پیگیری کنن، سرکوب شدن. و دوره های بعد ما سال 88 رو داشتیم که اون واقعا جنبش مدنی رو از ایران شاهد بودیم که آمده بودن از طریق صندوق رأی به اون حالا خواست های خودشون برسن، هرچند میدونستن که اون وضعیت هم حداقلی خواهد بود براشون، اما باز هم سرکوب شدن در دهه 80، در دهه 90 و امروز زمانی که مثلا در آبان 98 مردم به خاطر گرانی بنزین به خیابان آمدن، به خاطر مشکلات معیشتی به خیابان آمدن، حکومت نه تنها پاسخی به اینها نداد بلکه به شدت اینها رو سرکوب کرد. این بار مردم هیچ گونه روزنه های اعتراض مسالمت آمیز و هیچ گونه حالا مجرای قانونی برای دستیابی مطالبات خودشون نمی بینن و تنها راه پیش روی خودشون رو تغییر وضعیت موجود و عوض کردن یک حکومت غیر پاسخگو و حکومتی که مبناش بر کشتار، دروغ و سرکوب هست می بینن. حالا از طرف دیگه کسان دیگری هم هستن مثل آقای رسایی که حالا یک سری تهدیدات انجام داده این وسط و از نیروهای امنیتی خواسته که بیشتر سرکوب کنن و به قولی
خب همین وقتی که ایشون چنین برخورد متفاوتی داره نسبت به افراد دیگه، سردمداران دیگه، در واقع مشخصه که یک نوع تشتت وجود داره در تصمیم گیری که چگونه برخورد بکنن. خود این تشتت و سردرگمی به نظر شما علامت چی هست؟
مطالبات امروز مردم ایران هیچ پاسخی از طرف حکومت نداره، به این معنی که حکومت نمیتونه در زمینه مسئله زنان، در زمینه مسئله معیشتی، در زمینه حقوق اساسی و حقوق بنیادین هیچ گونه حالا حقی رو برای مردم تامین کنه. اساساً این پتانسیل رو نداره. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که هست اینجا، سران حکومت ایران به قول شما دچار تشتت شدن و این همون نشانه درماندگی این حکومته که راه بقای خودش رو صرفاً در تهدید، در کشتار و در این تشتتی که امروز میبینیم و این موارد میبینه. از طرف دیگری خب اینها به خاطر منافعی که دارند، امثال آقای رسایی، این حراس رو دارند که پیش از این که حالا ما در ایران بتونیم مردم بتونن دولتی تشکیل بدن و اعدام رو لغو کنن و به قولی یک فضای دموکراتیک ایجاد بشه، این حراس رو دارن که حتی جانشون به خطر بیفته، نه تنها اون تمام اون منافعی که تأمین شده در این 40 چند سال از دست بره، بلکه خودشون و خانوادهشون جانشون به خطر بیفته. به نظر من این تهدیدها بیشتر از سر استیصال هست و حتی اون تشتت هم از سر همون استیصال و درماندگی هست. استراتژی وجود نداره. چرا؟ چون حکومت هیچ گونه پاسخی نداره به مطالبات مردم و هیچ گونه اساساً نمیتونه هیچ کدوم از مطالبات مردم رو تأمین کنه.
گفتگویی بود با جواد توللی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌ها در ایران تیتر می‌زنند سوت پایان گشت ارشاد و بحث بر سر اجرای احکام شرعی یا اجرای قانون هم بالا گرفته است. در خیابان‌ها اما همچنان صدای اعتراض بلند است.
آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
پنجشنبه گذشته 12 آبان ماه سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در برابر مجری این برنامه اعلام کرد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب بسیار کیفی است و با حوزه شناخت نسل جوان، انگیزه ها، تعلیم و تربیت و اقناع افکار عمومی سر و کار دارد. او در پاسخ به سوال مجری که پرسید این حرف‌های شما به معنی مخالفت با گشت ارشاد است، بدون اینکه پاسخ مستقیمی دهد توضیح داد ارشاد یک امر انتظامی نیست، یعنی مواجهه حضوری با نیروی انتظامی ندارد، یا احیاناً ضرورتی ندارد کلاس‌های ارشادی برای کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند داشته باشد. همین چند کلمه کافی بود تا عبدالرضا داوری، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا و قائم مقام خبرگزاری ایرنا در دولت محمود احمدی نژاد، گفتگوی عاملی در برنامه صفحه اول شبکه خبر را به معنای سوت پایان گشت ارشاد تفسیر کند و بنویسد سوت پایان رسما زده شد. اما یا پایان گشت ارشاد در همه این سالها با همه این بگیر و به بندها و تحقیرها و کتکها و فریادها به همین سادگی بوده؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین آسانی می توانند بر حجاب اجباری پایان دهند و گشت ارشاد را از خیابان ها برچینند؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از آمریکا، مهمان برنامه این هفته ی صدای دیگر است.
ببین، بحث در این مورد خیلی زیاده و دیدگاه ها متفاوته. تا اونجایی که به اصطلاح برمیگرده به یه دیدگاه حقوقی، تصور من این هستش که زمانی که ما صحبت از نیروی انتظامی میکنیم، صحبت از نیروی پلیس داریم میکنیم و صحبت از کسانی داریم میکنیم که به عنوان ضابطین قانونی در حیطه قوانین باید مشغول به کار بشن. ما قوانین به اصطلاح مادر داریم، قوانین مکمل داریم، قوانین تکمیلی داریم. در هر کدوم از این قوانین اگر نگاه بکنیم، به نظر میرسه که وظیفه اصلی نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آرامش و در واقع یک نوعی بعضی اوقات به عنوان ضابطین دادگستری یا به عنوان یک ضابط قانونی هم میتونه عمل بکنه زمانی که به اصطلاح از طرف قوه قضاییه دستوری برای اجرا داره. حالا در این گرماگرم در واقع ما مواجه میشیم با یه سری از بخشنامه هایی که صحبت از مسئله گشت ارشاد و در واقع رسیدگی به مسئله حجاب رو داره. بنابراین این که ما بگیم که دیدگاه مسئله گشت ارشاد جنبه قانونی نداره، داره، اما من فکر میکنم دیدگاه ها در این مورد خیلی متفاوته. من فکر میکنم در این مورد در واقع یه عده طرفدار این هستن که نیروی انتظامی باید متمرکز باشه روی کار اصلی خودش که ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هست، و یه عده دیگه در واقع فکر میکنن که علاوه بر وظیفه اصلی که نیروی انتظامی داره، میتونه در واقع نقش یک پلیس امنیت اخلاقی رو هم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو هم اجرا بکنه.
آیا فکر میکنی که قوانین فعلی جمهوری اسلامی ظرفیت حذف شدن گشت ارشاد رو داره، یا برای حذف شدن گشت ارشاد و خارج شدن اون از شمول وظایف قانونی نیروی انتظامی مجلس باید بازنگری بکنه و قانون جدیدی باید به تصویب برسه؟
من گمان میکنم نیاز به پروسه مجلس و رفتن از اون طریق برای به اصطلاح حذف مسئله وظیفه گشت ارشاد به عنوان یکی از وظایف پلیس و نیروی انتظامی اسلامی لزومی نداره. بیشتر من فکر میکنم که ما خیلی دست قوانینی رو در ایران داریم که من کاری به درستی و غلطیش ندارم، برای اینکه بحث در اون مورد خیلی در واقع پیچیده تر میشه که این قوانین در حوزه سیاه و سفید حرکت نمیکنه و در واقع یک حوزه خاکستری رو دنبال میکنه. من فکر میکنم که اگر یک روزی شاهد به اصطلاح بسته شدن پرونده گشت ارشاد باشیم، بیشتر از طریق قوانینی خواهد بود که ممکنه وجود داشته باشه اما نیازی نباشه که کاملا بذارنش کنار، بلکه کلا به اصطلاح اینجا گشت ارشاد سمت کاریشو تغییر بده به همون وظیفه اصلی و تمرکز اصلی پلیس که در واقع رسیدگی به امورات امنیتی و مسائل وظیفه هایی که از پلیس میشناسیم در جامعه باشه.
اما پیگاه، یه نکته دیگه‌ای که جلب توجه میکنه سکوت فقها در مورد اتفاقاتیه که در جامعه در حال وقوعه. اونچه که در شبکه‌های اجتماعی و ویدیوها از خیابون‌های ایران نشون میده، تعداد زنانی که حجاب اجباری بر سرشون ندارن داره روز به روز بیشتر میشه. به نظرت این سکوت فقها و علما تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا ممکنه که فقهایی که نظراتشون علی‌القاعده پایه‌گذار قوانین جمهوری اسلامی، این تغییر اجتماعی و تأمین خواست زنان رو در برابرش سکوت بکنن و نادیده بگیرن؟
ببین، من در حوزه مسائل فقهی نمیتونم اظهار نظر مشخصی بکنم چون رشته اصلی من نیست، ولی من میتونم یه حرف مهمتر بزنم و اون اینه که ما وقتی از صحبت از قوانین میکنیم و صحبت از حقوق میکنیم، صحبت از قوانینی میکنیم که منتشر شده، تصویب شده و در اختیار همه قرار گرفته و اون چیزی که ما در قانون مجازات اسلامی داریم، قانون مجازات اسلامی همینجا در پرانتز بگم که مصوب سال 1392، یعنی قانون در واقع در سال 92 تا الان حدود عمری تقریبا 9 ساله داره، عمر خیلی طولانی نداره، اما در آخرین بار هم در به اصطلاح قانون مجازات اسلامی مسئله حجاب رو به عنوان یک جرم، نه به عنوان یک جرم بسیار بزرگ بهش نگاه نشده، به عنوان یک جرمی که در واقع اگر خلاف اون انجام بشه مبلغ اندکی جریمه نقدی و حبس کوتاه مدتی رو برای اون گذاشتن. اما وقتی صحبت از فقهای قم می‌کنیم، در واقع بخش مهمی رو از قانون رو کنار میذاریم و وارد در حوزه دینی و مسئله گناه میشیم. ما در قانون گناه نداریم، ما در قانون قانون داریم و جرم داریم که در واقع یک سری از مسائل جرم انگاری شده. اینجا خوب استش که توجهتون رو به این جلب کنم که چند وقت پیش اتفاقا در صحبت‌های آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اشاره شده بود که من از تمام قضات میخوام که به مسائل خیلی جدی نگاه بکنن و افراد رو به اصطلاح تقسیم بندی کرده بود به افرادی که پرگناه هستن. همونجا برای من این نکته واقعا قابل توجهه که رئیس دستگاه قضا که حکم قاضی القضات رو داره به مسئله جرم رو به جای اون کلمه گناه رو استفاده میکنه. بنابراین این دوتا رو ما باید از همدیگه مجزا بدونیم، مسائل دینی، مسائل شخصی و اینا هم به کنار، اما مسئله قانون خیلی مسئله مشخصیه. من نمیدونم که تأثیر این که در آینده فقهای قم بخوان نسبت به این موضوع صحبت‌هایی بکنن که این بیاد و روی قانون تأثیر داشته باشه یا روی عملکرد قوه قضاییه تأثیر داشته باشه، چقدر میتونه در واقع این تأثیرگذاری مؤثر باشه در سطح جامعه. ولی من فکر میکنم که زمانی که حتی قانونگذار داشت قانون مجازات اسلامی رو به تصویب میرسون، حتی از منظر قانونگذار جمهوری اسلامی مسئله حجاب یک مسئله خیلی بزرگ و چالشی به نظرش نیامده، با توجه به جرمی که توضیح دادم که در واقع برای اون مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده.
اما پگاه، با توضیحی که شما دادی در واقع این سوال برای من پیش میاد که آیا اساساً ما در هیچ کجای قانون لفظ پرگناه یا کمگناه رو داریم که حالا رئیس قوه قضاییه به اون استناد میکنه؟
نه، متاسفانه کاملا این مسئله اشتباهه و من واقعا متعجب شدم از کسی که مرد قانونه، هرچند که به اصطلاح از در لباس روحانیت هست، ولی به هر حال ما وقتی صحبت از قوه قضاییه میکنیم داریم صحبت از قانون نوشته شده میکنیم، قانون مدون و قانونی که بر طبق قانون مدنی و بر طبق قانون اساسی کلمات قانون منتشر شده و به صورت یک لوح محکم در اومده که در واقع همه میتونن به کلماتش دسترسی داشته باشن و به متن اون دسترسی داشته باشن. در هیچ کجای های قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه مرتبط با شرع اسلام هست، ما لفظ گناه، کم گناه و پرگناه رو نداریم و بلکه بعضی از اعمال در واقع جرم‌انگاری شدن با اینکه ریشه در واقع مذهبی داشتن. بنابراین من فکر می‌کنم یکی از چالشی ترین مسائل قوه قضاییه در ایران همین مخلوط شدن دنیای فقهی و دینی با دنیای حقوقی و قانونی هست، همون جایی که در واقع خیلی ها با تحصیلات فقهی و با تحصیلات شرعی میان و نقش قاضی رو ایفا میکنن که قاعدتا باید در دانشکده های حقوق رفته باشه، قانون خونده باشه و خیلی از خب همکاران دیگرشون هم هستن که از دانشگاه اومدن و دیدگاه حقوقی و دیدگاه قانونی دارن. در نتیجه اینجا ما میبینیم که این یک نقطه کورهایی هستش که ما نمیدونیم که داریم صحبت از قانون میکنیم یا داریم صحبت از گناهکار، فرد گناهکار و فقه اسلامی میکنیم یا داریم صحبت از قانون و جرم و مجرم میکنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پایان و شادمان.